الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفيه بعد تسليم الحكم في الخيار و تسلیم انصراف الاخبار الى کون تأخیر به غیر حق انه ینبغی علی هذا القول کون مبدا الثلاثه من حین التفرق. خاطر مبارکتون باشه، ما در شرط اول محل مناقشه غیر از اون چهار تا شرطی که قبول فرمود مرحوم شیخ انصاری، تو این سه تا شرطی که میخواست مناقشه کنه و با قیله مطرح شد، تو شرط اول عرض کردیم بعضی ها اومدن گفتن که شرط وجود خیار تأخیر این است که خیار دیگری برای بایع یا مشتری یا هر دو وجود نداشته باشه. رسیدیم به تعلیل که دلیل این شرط چیه. دلیل اول رو گفتن ادعای انصراف نصوص شده. تو دلیل دوم دوستان این بیان مطرح شد که اگر کسی شرط خیار بکنه، مثلا شرط خیار برای مشتری به منزله این است که ما به مشتری این اجازه رو دادیم که ثمن رو با تأخیر پرداخت بکنه. وقتی به او یک هفته یک ماه شرط خیار میدیم، اجازه فسخ میدیم، این معناش این است که به اندازه همون یک هفته، به اندازه همون یک ماه او حق دارد که در پرداخت ثمن تأخیر بیاندازه. درسته؟ بر این اساس وقتی تأخیر او شد به حق، دیگه برای بایع خیار تأخیر معنا نداره، چون خیار تأخیر برای بایع برای این بود که به ناحق آقای مشتری تأخیر انداخته. گفتیم چون به ناحق انداخته، برای اینکه این ضرر نکنه خیار تأخیر بهش بدید. اما اگر به حق تأخیر انداخته باشه، طبیعتاً دیگه خیار تأخیر برای بایع وجود نخواهد داشت. بعد رفتیم سراغ این سوال که آیا اساساً اگر کسی شرط خیار کرد، شرط خیار آیا به منزله این است که براش جائز تأخیر در پرداخت مثلا ثمن داشته باشه؟ ایشون گفت بله، مرحوم علامه در تذکره در بحث احکام خیار همین فتوا رو داده. عبارت ایشون رو هم نقل کرد و ما هم این رو نقل کردیم براتون. خب اینا حرفایی بود که ما دیروز زدیم. مرحوم شیخ انصاری دوستان الان میخواد این دلیل رو و این شرطی رو که مطرح شده با این ادله ای که براش بیان کردیم نقد کنه، مورد مناقشه قرار بده. من بهتون از ابتدا عرض بکنم این بحثمون از اون بحثایی است که دوستان ما نمیتونیم وسطش رهاش بکنیم. دقت میکنید؟ یه مقدارم بحثش از اون بحثایی است که باز دیر به ذهن میشینه، ولی لذا یه جایی باید املا کنم، بعضی از مطالب رو بنویسید تو توضیح مطالب کتاب. بنامونم هست که انشالله اگه خدا توفیق بده تا منهای صفحه بعد بخونیم، یعنی یک صفحه حداقل باید بخونیم. نخونیم وسطش بمونه با این تعطیلی آخر هفته، عرض کنم دیگه شنبه هدره. لذا یه مقداری گیوار ور بمونید، آستیناتونم بالا بزنید، قلم و کاغذ هم دستتون باشه، یه مقداری با سرعت هم بنویسید، عرائض رو هم خوب گوش بدید که انشاءالله بتونیم سر موقع تمام بکنه. حالا بلکه زودتر هم تموم شد، هر وقت تموم شد کلاس تعطیل انشاءالله. آره اینو میگم که کمک کنید. آره دیگه منهای صفحه بعدش عرض کنم محضرتون. ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری چی میگه در نقد این شرط و این ادله ای که آورده شد برای این شرط. ایشون میفرماید که شما فرض بکنید ما دو تا مطلب رو قبول کردیم. اون دو تا مطلبی که ما فرض میکنیم قبول کردیم چی هست؟ یک، حکم علامه در تذکره. فرض کنید ما اینو قبول کردیم. آقایون حکم علامه در تذکره چی بود؟ ایشون میگفت هر وقت مثلا مشتری شرط خیار بکنه، بگه آقا من مشتری یک هفته خیار فصل دارم، این معناش این است که مشتری حق پیدا میکنه که سمن رو تو این یک هفته پرداخت نکنه، تحویل نده. شرط خیار مساوی با بگید حق پیدا کردن در تأخیر پرداخت مثلا سمن برای مشتری. فرض بکنید ما اینو پذیرفتیم. این که ایشون میگه فرض بکنید ما اینو پذیرفتیم، دیروز هم عرض کردم، معناش این است که خودش اینا قبول نداره. آدرس هم بهتون دادم، عرض کنم جلد 6 صفحه 187 و 188، اونجا ایشون تصریح میکنه به واسطه اون منافات با قاعده سلطنت این حرف اصلا درست نیست. یعنی حتی اگر این شرط خیار بکنه سمن رو باید تحویل بده. وقتی مشتری بایع رو حاضر تحویل بده، اینا باید سمن رو تحویل بده از باب اینکه ملک طرف مقابله، حالا هر وقت فرض کرد بره پس بگیره، لذا نمیتونه این تأخیر رو بیاندازه. اما فرض بکنید ما اینو پذیرفتیم، یعنی حرف علامه قبول. این یک. دو، فرض بکنید ما انصراف اخبار رو پذیرفتیم. آخه ما دلیل اولمون چی بود؟ انصراف اخبار بود دیگه. میگفتیم اخبار انصراف دارد از این موردی که خیار دیگری بایع یا مشتری دارد. مال اونجاییست که بایع و مشتری خیار دیگری نداشته باشن، اخبار مال اینجا هاست. فرض بکنید ما این که اخبار انصراف داره به صورتی که تأخیر باید به غیر حق باشه و اگر تأخیر به حق باشه با وجود خیار دیگری خیار تأخیر نمیاد، این رو هم پذیرفتیم. یعنی فعلا مرحوم شیخ بناش نیست تو اینا مناقشه کنه. میگه فرض بکنید ما این دوتا رو پذیرفتیم، اما در این حال با فرض پذیرش این دو امر عرض میکنیم این حکم که شرط خیار تأخیر عدم وجود خیار دیگر است، این حکم با دوتا نقض مواجهه. یعنی دوتا نقض داره. اون دوتا نقض چیه؟ نقض اول اینه که لازمه این شرطی که شما گذاشتید با این دلیلهایی که بیان کردید این است که بگیم مبدأ اون 3 روز بعد از تفرقه از مجلسه. مبدأ اون 3 روز بعد از تفرقه از مجلسه یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید در یک زمانی شما عقد رو انجام دادید، اما عقد رو کجا انجام دادید؟ وقتی که بایع مهمان آقای مشتری بود تو خونش. یه روزم تو همون جا و محلی که عقد خونده شد اینا موندن، یعنی تو اون یک روز اول دوستان خیار مجلس وجود داره به خاطر اینکه تفرقه از مجلس حاصل نشد. خب اینجا که یک روز اول خیار مجلس وجود داشت، تفرقه از مجلس حاصل نشد، اون 3 روز مهلتی که مشتری داره برای اینکه ثمن رو به بایع پرداخت بکنه که اگر پرداخت نکنه خیار تأخیر میاد، اون 3 روز ما از کی باید حساب کنیم؟ از زمان عقد حساب کنیم که این یک روز اولم بیاد تو اون 3 روز، یا نه از بعد از روز اول یعنی روز دوم و سوم و چهارم بگیم مهلت داره. ایشون میگه اگر شما این شرط رو پذیرفتید با این ادله ای که گفتید، باید مبدأ اون 3 روز رو بعد از روز اول قرار بدید. چرا؟ چون با وجود خیار دیگر قرار شد خیار تأخیر نباشه دیگه. خب تو اون یک روز اول خیار مجلس هست و با وجود خیار مجلس طبیعتاً شما مبدأ اون 3 روز مهلتتون میشه بعد از این، عرض کنم خدمت شما، روز اول. در واقع ما میخوایم بگیم به مشتری 3 روز میخوایم مهلت بدیم و در زمانی که این آقا خیار مجلس رو داره مهلت خودش داره دیگه، ما مهلت بهش نمیدیم که، این خودش مهلت داره تو اون روز اول، لذا 3 روزی که ما بهش میدیم باید از کی حسابش کنیم؟ از روز دوم به بعد حسابش کنیم که 3 روز مهلت اتفاق بیفته، بعد بگیم حالا که 3 روز مهلت داشت و تأخیر کرد خیار تأخیر بهش بدیم. و حال این که دوستان علما یه همچی فتوایی رو ندادن، علما گفتن 3 روز از اول عقده نه از زمان تفرق. و این حرف شما که فرمودید این شرط رو پذیرفتید و لازمش این شد که از زمان تفرق ما 3 روز رو حساب کنیم با فتوای علما جور در نمیاد. این نقض اول. پس این فرمایش شما لازمه ای دارد که این لازمه رو علما نپذیرفتن. نقض دوم چیه؟ نقض دوم دوستان این است که لازمه این قول این است که بگیم خیار تأخیر مختص به غیر حیوانه، در بیع حیوان اصلا ما خیار تأخیر نداریم. چرا دوستان در خیار حیوان ما خیار تأخیر نداریم؟ به خاطر اینکه تو تمام اون سه روزی که شما میخواستید بهش مهلت بدید، این آقا بگو خیار حیوان داره مشتری. خب وقتی مشتری خیار حیوان داره که دیگه شما مهلت بهش ندادید. شما مهلت بهش ندادید. خب بدون مهلت چطوری میتونید خیار تأخیر رو بیاد؟ باید کلن بگید توی خیار توی بیع حیوان ما خیار تأخیر نداریم. دقت کردید؟ اجازه بدید. مطلقا در بیع حیوان خیار تأخیر منتفی میشه. و حال اینکه دوستان علما اتفاق دارن بر ثبوت خیار تأخیر در بیع حیوان، در واقع فتوای علما که گفتن در بیع حیوانم خیار تأخیر وجود دارد، با این لازمه ای که از شرطی که شما کردید در میاد جور در نمیاد. لازمه حرف شما این است که تو خیار حیوان دیگه خیار تأخیر نباشه تو بیع حیوان، و حالی که آقایون فتوا دادن که در بیع حیوان هم خیار تأخیر وجود داره. مگر این که دقت کنید، مگر این که کسی بگه آقا ما حرف این آقایونی که گفتن که شرط خیار تأخیر این است که خیار دیگه ای وجود نداشته باشه، مثل مرحوم علامه در تحریر، دوستان بزرگوار صفحه پیش اول جلسه گذشته عبارت تحریر چی بود؟ عبارت تحریر این بود ولا خیار للبائع لو کان فی المبی خیارون لأحدهما. مگر اینکه این عبارات رو از قائلین به این قول ما اینجوری معنا کنیم، بگیم اینا خواستن بگن آقا خیار تأخیر مادام که یه خیار دیگر وجود داره نیستا، و الا بعد که اون خیار دیگه از بین رفت خیار تأخیر میاد. بگیم این مادامی که خیار حیوان هست این آقا خیار تأخیر نداره، اما خیار حیوان که از بین رفت یعنی سه روز اول که گذشت خیار تأخیر برای این آقا میاد. تو اگر اینجور بگیم وقت این نقض دوم از دست ما گرفته خواهد شد، دیگه این نقض دوم رو نمیتونیم مطرح بکنیم. یه مقداری عبارت رو نگاه کنید و فیه، تا اینجا ما خیلی تو عبارت مشکل نداریم ها، مشکلاتمون از این به بعده. نگاه کنید و فیه، این فیه میخواد تو چی اشکال کنه آقا؟ تو اصل این شرط با این ادله‌ای که بیان شد، در اصل این شرط اول از این سه شرطی که میخوایم جدای از اون چهار شرط اول بررسی کنیم، تو اصل این شرط و ادله‌ای که مطرح شد بعد تسلیم الحکم فی الخیار، دوستان این حکم فی الخیار یعنی همون حکمی که علامه در تذکره گفتا که گفت اگر خیار شرط بیاد مثلا برای مشتری، مشتری دیگه حق داره ثمن رو با تأخیر پرداخت بکنه، حق داره که مادامی که خیار شرط داره ثمن رو پرداخت نکنه. فرض کنید ما اینو پذیرفتیم، بعد تسلیم الحکم فی الخیار و تسلیم انصراف الاخبار الى کون التأخیر به غیر حق، این رو هم تسلیم بشیم که اخبار انصراف داره به این که تأخیر به غیر حق باشه، یعنی اگر تأخیر به ناحق باشد خیار تأخیر میاد، و الا تأخیری که به حق باشه خیار تأخیر به دنبالش نمیاد. فرض کنید انصراف اخبار رو هم پذیرفتیم، اینا رو که پذیرفتیم اشکال ما اینه که دوتا نقض وجود داره. و فیه انه ینبغی علی هذا القول، این ینبغی علی هذا القول یعنی میخواد بگه این قول لوازمی به دنبال دارد که علما این لوازم رو نمیپذیرند، این میشه نقض. ینبغی علی هذا القول بنابر این شرط و این قولی که شما دارید کون و مبدع الثلاثه من حین التفرق، لازمش این است که مبدع اون سه روز مهلتی که بگید آقای مشتری برای آوردن ثمن داره اول و ابتداش رو ما از حین تفرق حساب کنیم. چرا؟ چون از حین عقد تا حین تفرق که این خیار مجلس داره، و با وجود خیار مجلس ما به این آقای مشتری مهلت ندادیم، این مهلت خدادادی دارد، ما بهش مهلت ندادیم، باید از زمان تفرق به بعد سه روز مهلت بهش بدیم. و حال این که این و حال این که رو باید به عبارت اضافه کنید، و حال این که علما فتواشون منهین التفرق نیست بلکه فتواشون منهین العقد است، این یک اشکال و یک نقص. و کونو این کون عطف به کون سطر پیش ها، یم بقی علا هازل قول، چی یم بقی؟ کون و هازل خیار مختصن به غیر الحیوان. سزاواره که شما بگید اصلا خیار تأخیر در مورد حیوان نمیاد، اختصاص به غیر حیوان داره. چرا دوستان اختصاص به غیر حیوان داره؟ چون تو حیوان شما سه روز خیار دارید، تمام اون سه روز مهلت که می‌خواستی به این آقا بدی، این آقا خیار حیوان داره. خب خیار حیوان که داره، بر اساس فرمایشات خودتون این آقا حق چی داره؟ بگو. تأخیر در پرداخت ثمن داره، ما که مهلت بهش ندادیم که. این خودش حق تأخیر در پرداخت ثمن رو داره و طبیعتاً دیگه خیار تأخیر نمیاد. با اینکه مع اتفاقهم علی ثبوته فیه، با اینکه اتفاق دارن علما بر ثبوت خیار تأخیر، بر ثبوت خیار تأخیر در حیوان، کما یظهر من المختلف، و ان ذهب الصدوق الى کون الخيار في الجاريه بعد شهر، اگرچه دوستان مرحوم صدوق قائل شده که خیار در مورد خصوص جاریه بعد از یک ماه، نه بعد از سه روز. این علتش میدونه چیه؟ علتش وجود یک روایت خاصه است که ما الان صفحه 229 هستیم، صفحه 231 اینو احتمالاً شنبه بهش میرسیم. تو شنبه ما خواهیم گفت انشاءالله، جلسه بعدمون خواهیم گفت که ما یه روایت خاصه ای داریم که مرحوم صدوق نقل کرده که اگر یه کسی جاریه ای خرید، بعد گفت من میرم پولشو بیارم برات، رفت نیومد، گفتن مایه باید تا یک ماه صبر کنه نه تا سه روز. اون روایت خاصه داره. حالا روایت خاصش هم شیخ انصاری بعدن نخواهد پذیرفت، توجیهش میکنه، اما میخواد بفرماید و ان ذهب الصدوق الى كون الخيار في الجاريه بعد شهر، اگرچه اینو گفته اما اصل خیار تاخیر رو عرض کنم قبول دارن تو حیوان. میدونید بیع حیوان که میگیم اما از عبد و امائه ها، بیع جاری هم بیع حیوان محسوب میشه، کل انسان حیوان، همه انسان ها حیوان، هم عبد و امام همینطوره. اگرچه اینجوریه این گفته بعد از شهر، اما بالاخره خیار تاخیر رو در حیوان قبول دارن. درست شد؟ الا ان یراد. این الا چی کار میخواد بکنه؟ جایگاهش چیه؟ یه لحظه خوب حواست به من باشه. ما نسبت به نقض دوم گفتیم لازمه این قول این است که بگیم تو خیار حیوان کلن خیار تأخیر نیست. این الا میخواد از همینجا استثناء کنه، برگرده میگه مگر این که حرف قائلین این قول رو مثل تحریر رو یه جور دیگه بیان کنیم، یه جور دیگه برداشت بکنیم. الا ان یراد، اراده شود به ما فی تحریر عدم و ثبوت خیار تأخیر مادام الخیار ثابتن لعهده ما. عبارت تحریر کجا بود؟ اول همین صفحه قبل که میگفت ولا خیار للبای لوکان ارز کنم فیلم بی خیار لعهده ما. بگیم مراد علامه در تحریر اینه که ثابت نیست خیار تأخیر، البته خیار تأخیر نیست مادام الخیار ثابتن لعهده ما. معناش چیه؟ فلا ینافی ثبوته فی الحیوان بعد از ثلاثه، که اگر اینجوری توضیحش بدیم معناش این است که حتی بنابر این شرط هم بگید خیار تأخیر در حیوان وجود داره، دیگه این نقض از دست ما گرفته خواهد شد. خب بله، اگر کسی فرمایش جناب علامه در تحریر و قائلین این قول رو اینجوری توجیه کرد، گو آقا اینا خواستن بگن مادامی که اون خیار رو داری این خیار نیست، اون خیار که رفت خود به خود خیار تأخیر میاد، اگه این باشه دیگه این نقض دوم از دست ما گرفته خواهد شد. تمام شد. بگید نباید اینجوری باشه، درسته؟ نه ببین، من احساسم اینه، ببین آقا سوالشون اینه، میگن تو این الان یراده به ما فی تحریر، سطر بعدش پاورقی 6 آدرس داده به تحریر جلد 1 صفحه 167، این ظاهرش این است که این عبارت رو از تحریر برداشته آورده اینجا، و حال که ما نخواستیم عبارت تحریر رو نقل کنیم، خواستیم عبارت تحریر رو تفسیرش کنیم. من فکر میکنم معنای این آدرس این است که این تفسیر عبارتی است که تو این آدرس آمده است، یعنی این تفسیر تفسیر ماست، اما تفسیر کدوم عبارت؟ همون عبارتی که توی این آدرس اومده، که حالا صفحه پیش هم اون آدرس که داده همین آدرس، فرق نمی کنه.
بعد دیگه سال دوباره
3 روز مثلا خیار تحقیق داشت، این لوازم هم داره باشه. بله تمام، بدم نیست. میگه ما این آقا تا یه سال خیار شرط داشت، خب اما الان که خیار شرطش تموم شده دیگه پولو برداره بیاره دیگه، تا 3 روز بهش مهلت میدیم. آورد آورد، نه آورد، معامله رو به هم میزنه. بالاخره اون کسی که این حرفو میزنه تا اینجاش هم میره.
بسی که فرمودن که شما فرمودید که بنویسید که در حالی که علما فتوا ندادن به بحث منیت تقارن، اون از بین نمیره باز با این.
بله نقض اول سر جای خودش هست، نقض دوم از دست ما گرفته میشه. ما دو تا نقض گفتیم دیگه، این الا ایوران من توضیح دادم که این نقض دوم رو از دست ما میگیره نه نقض اول. دوستان بزرگ
چه اشکالی داره دو تا خیار با هم باشه؟ با هم این مقارنه
اینا رو دیگه قبلا بحث کردیم. ما بر فرضی داریم این حرفا رو میزنیم که قبول کردیم با وجود خیار شرط دیگه خیار تأخیره نیست. آخه این آقایون میدونی چی گفتن؟ گفتن میدونی خیار تأخیر برای چی اومده؟ برای اینکه ما ضرر رو از بایه نفیش بکنیم و با وجود خیار دیگر بایه ضرری نمی کنه که ما بخوایم خیار تأخیر بهش بدیم. دقت میکنید؟ یعنی مقتضی برای خیار تأخیر با وجود خیار دیگر فرضمون اینه که اصلا وجود نداره و الا نه. ما تو لمعن بارها و بارها مرحوم شهید فرمود، ظاهرا خود شیخ هم به همین معتقده که وجود خیارات متعدد در زمان واحد هیچ مانعی نداره، آثاری هم برش مترتبه، ما با اون مشکل نداریم. مشکل ما این است که دلیل وجود خیار تأخیر چیه؟ ضرر بایه. و با وجود خیار دیگر باید ضرری نمی کنه که ما بخوایم خیار تأخیر بش بدیم. با این فرض ایشون اومد جلو، یعنی فیه رو انگار اینا رو پذیروب، میگه حالا با همین حرفا این نقضا وارده. دوستان بزرگوار، بعضیا اومدن یه تفصیلی رو ارائه کردن. ما تا به حال تو این شرط اول چند تا قول رو مطرح کردیم. بعضیا بحث رو اختصاص دادن به خیار شرط، گفتن اگه خیار شرط باشه خیار تأخیر دیگه نیست، مثل عبارت سرائه. بعضیا مثل عبارت تحریر مطلق فرموده بودن. یکی از اقوالی که در مورد این شرط وجود داره تفصیل است بین دو صورتی که الان میخوایم عرض کنیم. این تفصیل چیه؟ مرحوم سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه، ایشون دوستان فرموده اگر برای بایع خیاری غیر خیار تأخیر ثابته، یعنی اون خیاری که وجود داره غیر از خیار تأخیر مال بایعه، در این صورت خیار تأخیر با وجود خیار دیگر برای بایع منتفیه. یعنی اگر بایع خیار داره میگیم دیگه حالا که خیار داری تو نیاز به خیار تأخیر نداری، خیار تأخیر منتفی خواهد شد. چرا؟ چون اولا خیار تأخیر تشریع شده برای چی؟ برای دفع ضرر از آقای بایع. و در ما نحنفی که بایع خیار داره با وجود اون خیار میتونه از خودش دفع ضرر کنه، نیاز به خیار بایع خیار تأخیر نداره. این یه دلیل. دلیل دوم این است که نص و فتوا، دقت کنید چه عرض میکنم، نص و فتوا این است که خیار تأخیر بعد از 3 روز ثابت میشه و در خود اون 3 روز بی لازمه. در واقع خیار تأخیر میدونه چی میگه به ما؟ خیار تأخیر به ما میگه این بی تا 3 روز لازم، بعد از 3 روز جائز. جائز به خاطر همین خیار تأخیر دیگه. یعنی میگه اگر شما یک معامله با یک کسی کردید، مشتری گفت من میرم پول بیارم، آقای بایه بدان این 3 روز اول بی لازم، بی لازم یعنی تو حق فسخ تو این 3 روز نداری، بعد از 3 روز بگو بی جائز، یعنی تو با خیار تأخیر میتونی معامله رو به هم بزنی. ظاهر نص و فتوا این است که اون 3 روز اول بی لازمه، لذا خیار تأخیر اختصاص پیدا میکنه به غیر اون مواردی که در این سه روز اول وی لازم نیست با وجود خیار دیگر. یعنی اگر تو این سه روز اول یه خیار دیگری وجود داشته باشه، معناش این است که این وی لازم نیست. و حالی که ظاهر نص و فتوا این بود که تو سه روز اول وی باید لازم باشه تا بعدش خیار تأخیر بیاد، و حالی که خیار مثلا حیوان وقتی تو این سه روز وجود داره، تو این سه روز اصلا به لازم نیست، به جایزه. درست شد؟ و لذا اگر بایع خیار دیگری داشته باشه تو این سه روز، دیگه خیار تأخیر معنا نداره. درست شد؟ یه اشکالی رو همینجا، هنوز به اون شق دوم نرسیدیم ها، یه اشکالی رو همینجا ایشون مطرح میکنه. اون اشکال عبارتش تو کتابتون اینه، میگه اگر کسی اینجوری ادعا کنه و دعوا ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهه، این چه اشکالیه؟ چی میخواد بگه؟ عبارت همینه ها، و دعوا ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهه، این میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که دقت کنید، اگر روایات ما میگن خیار تأخیر در جایی میاد که تو سه روز اول بی لازمه و بعد از سه روز بی میشه جائز، مرادشون این است که تو این سه روز اول از حیث خیار تأخیر لازمه، نه از حیث خیارات دیگر. یعنی تو این سه روز خیار تأخیر نیست، اما اگه خیار دیگه وجود داشته باشه ما با اون مشکل نداریم. میخواد بگه خیار تأخیر تو این سه روز نیست، از جهت خیار تأخیر لازم این سه روز، یعنی خیار تأخیر تو این سه روز وجود نداره. اما حالا اگر خیار دیگری مثل خیار حیوان مثلا وجود داره یا خیار دیگری وجود داره، ما با اون مشکل نداریم، باز هم بعد از سه روز خیار تأخیر میاد. یک کسی انگار یه همچی اشکالی رو مطرح کرده به این حرف اول. مفتاح الکرامه جواب میده. جواب مفتاح الکرامه چیه؟ جواب مفتاح الکرامه، اول عبارت رو براتون بخونم، اینه. توضیح نمیدم، میخوام برم سراغ عبارت، چون اینجا رو باید قدم به قدم پیش بریم. عبارت جواب در کتابتون اینه: ان التأخیر سبب للخيار ولا يتقيد الحكم بالسبب. این جوابیه که کی داده؟ مفتاح الکرامه به این ادعا داده. هنوز توضیح ندادم جواب رو، آروم آروم با من بیاد جلو. میخوام ممزوجاً با عبارت پیش برم ها، این از اون جاهاییه که نمیشه واقعا خیلی عرض کنم معطلش کرد تو عبارت. وقد یفصل بین ثبوت الخیار للبایع من جهت اخرى. این للبایع رو دوستان درشتش کنید. ایشون میفهمد اگر خیار برای بایع ثابت باشه از یه جهت دیگه، این از جهت دیگه، یعنی از جهت دیگری غیر از خیار تأخیر، اگر خیار دیگری از یه جهت دیگر برای بایع ثابت بشه، فیسقط با وجود این خیار دیگر هذا الخيار، یعنی خیار تأخیر، یعنی دیگه خیار تأخیر وجود نداره. درست شد؟ یه بین اینجا داریم، چهار سطر بعد داره و بین ما ازا، اون شق دومه که هنوز نخوندیمش، اون بمونه فعلا. حالا تو همین قسمت اول چرا میگیم بایه اگر خیار دیگری داشته باشه دیگه خیار تأخیر نداره؟ دلیلشو میخوام ذکر کنیم. لأن دو تا دلیل آورده ایشو، لأن خیار تأخیر شرع لدفع ضرر البایه و قد اندفع بغیره. خیار تأخیر تشریع شد برای چی؟ برای اینکه دفع بکنه ضرر رو از آقای بایه، و حال این که مندفع شد این ضرر با غیر خیار تأخیر، یعنی خیار دیگه‌ای که داره باعث شد که این آقا ضرر نکنه. خب وقتی ضرری در کار نیست، خیار تأخیری هم در کار نیست دیگه. این دلیل اول. دلیل دوم، ول دلالت النص والفتوى على لزوم البيع الثلاثه فيختص بغير صوره ثبوت الخيار له. اینو من چجوری از خارج توضیح دادم؟ ایشون میگه ظاهر نصوص و فتاوا این است که خیار تأخیر دو جهت رو بیان میکنه. ببینید چجوری دوباره عرض میکنم، خیار تأخیر میاد میگه هم تو سه روز اول بی لازمه، هم بعد از سه روز میشه چی؟ میشه جایز. یعنی لزوم بی در سه روز اول رو، یعنی خیار وقتی میگه خیار تأخیر میگه وقتی من بعد سه روز میام، یعنی تو سه روز اول باید بی لازم باشه تا بعدش خیار تأخیر بیاد. دلالت نص و فتوا بر لزوم بی در اون سه روز اول، فیختص این خیار تأخیر به غیر صورت ثبوت خیار دیگر برای آقای بایع. این غیر صورت ثبوت خیار یعنی خیاره، بگو خیار دیگه غیر از خیار تأخیر، یعنی اختصاص پیدا میکنه خیار تأخیر به غیر اون صورتی که ثابت باشد خیار دیگر برای بایع. این هم دلیل دوم. نسبت به این دلیل دومی کسی اشکال میکنه، قال و دعوا ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهه. یه کسی بیاد ادعا کنه بگه آقا این ظاهر نصوصی که شما گفتید، این ظاهر نصوص و اخبار لزوم از جهت خیار تأخیر است، من هذه الجهه کنارش بنویسید از جهت، بگو خیار تأخیر، از جهت خیار تأخیر، از این جهت باید لازم باشه و این منافاتی ندارد با ثبوت خیار دیگر در این سه روز. چرا؟ چون اگر خیار دیگه وجود داشته باشه از جهت خیار دیگه لازم نیست، اما از جهت خیار تأخیر لازمه. اگر کسی همچه ادعایی بکنه ما میگیم این دعوا مدفوعتون. حالا چجوری مدفوعتون؟ به ان تأخیر سبب خیار ولا یتقید الحکم به سبب. یه لحظه حواست به من باشه، من این توضیح بدم. ببینید دوستان، من دو تا بیان میخوام تو توضیح این مدفوعتون براتون بیارم. یک بیان این است که تأخیر سبب است برای خیار مطلق. یعنی وقتی سه روز آقای مشتری پولو نمیاره، این تأخیر سه روزه برای آقای بایع خیار ایجاد میکنه. خیار مطلق یعنی نه خیار مقید به تأخیر، خیار ایجاد میکنه، یعنی اصل خیار و طبیعت خیار بدون تقید اون خیار به تأخیر. میدونی چرا؟ چون آقایون یه قاعده ای دارن، میگن حکم مقید به سبب خودش نمیشه. دوستان بزرگوار حکممون چیه؟ این که ایشون گفت لا یتقید الحکم به سبب، حکممون چیه؟ حکممون خیاره در ما نحن فی. میگن این حکم خیار مقید به سبب خودش نمیشه. سبب خیار تأخیر چیه؟ خود اون تأخیره. اگر شما حکم رو مقید به تأخیرش بکنید، معناش این است که این حکمی که مقید به تأخیر شده با این در واقع قیدی که داره، با این قیدی که داره در واقع مقدم شده بر اون سبب. یعنی لازمش دوستان دوره. من مثال براتون بزنم، مثل این که مثلا یک کسی بگه دلوک شمس سبب است برای اصل وجوب صلات ظهر، نه برای وجوب صلات ظهر مقید به دلوک. دیگه این مقید به دلوک رو اونجا نمیتونیم بیاریم، چون سبب میاد بعد مسبب میاد، دیگه نمیتونه این مسبب خودش مقید به اون سبب باشه. لا یتقید الحکم به سبب، حکم نمیتونه مقید به سبب باشه. یعنی درست نیست بگیم تأخیر تو مثال خودمون و ما نحنفی سبب است برای خیار مقید به تأخیر، چون لازمش تقدم موضوع بر حکمه و در این حال تأخر موضوع از حکم. لذا چون این قاعده رو دارن، با توجه به این قاعده، این قاعده رو تو ذهن مبارکتون بسپارید، با توجه به این گفتن تأخیر سبب است برای خیار مطلق نه برای خیار مقید به تأخیر. چون اگر شما تأخیر را سبب بگیرید برای خیار مقید به این، تأخیر لازمش همین تقید حکم به سبب است و حال اینکه تقید حکم به سبب را آقایون نپذیرفتن. من یه عبارتی رو دوستان از فقه الامامیه میرزا حبیب الله رشتی براتون آوردم تو توضیح همین مطلب. این عبارت رو بنویسید، خیلی به دردتون میخوره تو مطالعه. دو سه خطم هست، تونتون هم بنویسید، فکر خوشخطیتون هم فعلا نباشید. ایشون میگه و به عبارت اخرى، این دو تا کلمه سه تا کلمه شو سرچ بکنید براتون میاد ها، تو کتاب فقه الامامیه قسم الخیارات میرزا حبیب الله رشدی صفحه 566 و به عبارت اخرى انهو به سبب تأخیر سمن عن الثلاثه یحصل الامران، یعنی این تأخیر دو چیز برای ما ایجاد میکنه. یک اللزوم فیها، یعنی لزوم بی در خود این ثلاثه، و الخیار بعدها، یعنی خیار تأخیر بعد از ثلاثه. در واقع تأخیر سمن باعث دو چیزه، فاذا کان الخیار بعد از ثلاثه اصله من غیر تقییده من جهت التأخیر یه پرانتز باز کنید بنویسید چون حکم مقید به سبب نمی شود. پرانتز رو ببندید. چون حکم مقید به سبب نمی شود. خب وقتی خیار بعد از ثلاثه اصلش این قید تأخیر رو نداره، کذالک اللزوم ایزن یعنی اون لزوم سه روزم این قید رو نداره. کذالک اللزوم ایزن یجب ان یکون المراد منه اصل اللزوم من غیر تقییده من جهت التأخیر. کذالک اللزوم ایزن یجب ان یکون المراد منه اصل اللزوم من غیر تقییده من جهت التأخیر. میدونه چی گفت مرحوم میرزا حبیب الله رشدی؟ میگه آقا خوب دقت کنید چه عرض میکنم. میگه مگر تأخیر دلیل نیست؟ اما این تأخیر سمن که دلیله، دلیل دو چیزه. یک دلیل است برای لزوم تو سه روز، و دلیل است برای خیار تأخیر بعد. چون خیار تأخیر بعدش نمیتونه مقید باشه به تأخیر، اون لزومم نمیتونه مقید باشه. لزومم باید لزوم کلی باشه، از همه جهات باشه، نه لزوم من جهت خیار تأخیر. اینجوری خواست اون حرف دعوا رو چکار کنه؟ آخه اون دعوا میگفت چی؟ میگفت مراد من الاخبار اللزوم من هذا الجه. ایشون میگه نخیر، لزوم رو نمیتونیم من هذا الجه کنی. چرا؟ چون ما بعد سه روز خود خیار نمیتونه مقید باشه، لزومم نمیتونه مقید باشه. حالا حضرت عباطی از این نصف خط شیخ اینا فهمیده میشد؟ اینا در نمیومد از این عبارت به راحتی. باید خیلی چیزا رو کنار هم بگذارید تا این عبارت در بیاد. من تو حواشی هم اونی که دیدم بهترین عرض کنم توضیح همین عبارت مرحوم میرزا حبیب الله رشدی. خب تا اینجا دوستان ما یک شق رو بحث کردیم، و بین ما اذا کان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوطه. اون شق دوم کجاست؟ شق دومی که این مفصل ذکر میکنه، دقت کنید آقا، شق دومی که مفصل ذکر میکنه اونجایی که مشتری خیار داشته باشه، بایه خیار نداره. ایشون میگه اگر مشتری خیار داشته باشه، خیار بایه سر جای خودش باقی است، خیار تأخیر هست، یعنی منافات نداره وجود خیار تأخیر برای بایه با وجود خیار دیگر برای مشتری. مشتری خیار داشته باشه ربطی به بایه نداره، بایه سر جای خودش خیار رو داره. چرا؟ چون اگر دوستان با وجود خیار برای مشتری شما بخوای بگی خیار بایه منتفی میشه، کلن باید تو بیع حیوان خیار تأخیر رو بزنی کنار، چون خیار حیوان همیشه مشتری خیار تأخیر داره، خیار حیوان رو داره. خب وقتی مشتری همیشه تو بیع حیوان خیار داره، شما اگر بگید لازمش این است که دیگه خیار تأخیر برای بایه نیست، کلن باید تو خیار حیوان، بیع حیوان کلن خیار تأخیر رو بزنی کنار، و حالی که علما در خیار حیوان هم قائل به خیار تأخیر هستند. و بین ما اذا کان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوط خیار تأخیر برای بایه. وجود خیار برای مشتری دلیل نمیشه که خیار تأخیر برای بایه ساقط بشه. من لازم منه، با اینکه لازمه این عرض کنم حرف منه ضمیرشو بزنید به این عدم خیار برای بایه در فرضی که مشتری خیار داشته باشه، لازمه این حرف که اگر ما بگیم با وجود خیار برای مشتری دیگه بایه خیار تأخیر نداره، عدم و ثبوت هذا الخیار فی الحیوان، و آنکه این خلاف فتوای علماست. درست شد؟ این تفسیر رو این آقایون دادن. سه خط دیگه ما داریم، دقت کنید، دقت کنید. ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری این تفصیل رو قبول نده. من سوال جواب بدم این سه خط میمونه، شنبه گرفتار میشین. اگه بعد از کلاس نیم ساعتم بشین من سوال جواب میدم، اما بذارید من این سه خط تمامش کنم. شیخ انصاری دوستان میفرماد ما این تفصیل رو قبول نداریم. چرا این تفصیل رو قبول نداریم؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد اولا این که شما فرمودید که خیار تأخیر تشریع شده برای دفع ضرر از بایع و با خیار دیگری که بایع داره دفع ضرر میشه، دیگه نیاز به خیار تأخیر نیست، این قابل مناقشه است. این حرف درستی نیست. چرا؟ چون در فرضی که اون خیار تو سه روز اول باشه، با وجود خیار تو سه روز اول، ضرر صبر آقای بایع بعد از سه روز که منتفی نمیشه که. چه بسا این آقا تو سه روز اول خیار داره اما با خودش گفت مشتری میاره، صبر کرد، خیارشو اعمال نکرد، اما بعد از سه روز شد چهار روز، پنج روز، ده روز، یه ماه، دو ماه، شیش ماه پولو نیاورد. خب این ضرره که الان بایع میکنه با اون خیار سه روز اول دفع شد، خب ضرره که سر جای خودش باقیست که. نگاه کن، و وجه آروم آروم داریم پیش میریم، هر روز همشو نگفتم، و وجه و ضعف حاضر تفسیر ان ضرر از صبر بعد از ثلاثه، ضرری که آقای بایع برای صبر کردن بعد از سه روز میکنه، لا یندفع بالخیار فس ثلاثه، با خیاری که بایع تو این سه روز داره که اون ضرر منتفی نمیشه که. آخه ضرر آقای بایع کی خودشو نشون میده؟ وقتی که صبرش تموم شد، وایساد دید نیاورد، امروز فردا پس فردا یه ماه دو ماه زمان که گذشت، اون وقت میبینه نه حالا باید صبر کنه. اون ضرر رو شما چیکار میخوای بکنی با این خیاری که تو این سه روز داره که اون دفع نمیشه که شما میگید که این خیار داره و ضرر ازش منتفی است. این تا اینجا نه ممکنه خیار مجلس باشه، ممکنه خیار شرط باشه تو این سه روز. میخوام بگیم با وجود خیار در این سه روز، حالا هر خیاری، ضرر ما بعد منتفی نمیشه. این دوستان یک جواب به اون قسمت اول حرف مفصل مرحوم عرض کنم عاملی در مفتاح الکرام. و اما اون لا یتقید الحکم به سبب، ایشون میخواد اون رو هم جواب بده. ایشون میفرماید که مفتاح الکرام فرمود لا یتقید الحکم السبب. شیخ انصاری میگه ما اینو قبول داریم، این قاعده رو ما قبول داریم، لا یتقید الحکم السبب، این قاعده حق. اما دوستان بزرگوار، این قاعده در ما نحنفی مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ ببینید دوستان، علتش این است که خیار بعد از سه روز و لزوم این بی در این خود سه روز، یعنی این که بی در خود این سه روز لازم است و بعد از سه روز چیه؟ بگید جائزه. این هر دوش مسبب از تأخیر نیستن اصلا. تأخیر سبب برای خیار بعد از سه روز می شود، اما تأخیر سبب برای لزوم در این سه روز نیست. لزوم این سه روز ربطی نداره به عرض کنم اون تأخیر. تأخیر باعث میشه که بعد از سه روز، البته به حکم شارع دیگه، بعد از سه روز ما به این آقا خیار بدیم. یعنی اگر به ما گفتن چرا بعد از سه روز به این خیار دادی، میگیم چون تأخیر کرد مشتری، مشتری پولو نیاورد، ما بهش خیار دادیم. پس تأخیر دلیل برای جواز بی بعد از سه روز میشه، اما این تأخیر سبب لزوم تو اون سه روز نیست. ولذا ثبوت خیار بعد از سه روز بدون تقیید به تأخیر که شما گفتید حکم مقید نمیشه، ثبوت خیار بعد از سه روز بدون تقیید به تأخیر، این مانع نیست از نفی خیار در ثلاثه از جهت تأخیر. یعنی هیچ مشکلی نداره که ما بگیم خیار بعد از سه روز ثابت است، مقید به تأخیرم نیست، اما لزوم در این سه روز مقید به تأخیر است، یعنی لزومی را مورد بحثمون قرار بدیم که از جهت خیار تأخیره نه از جهت دیگه، و لذا دوستان این منافات نداره با خیار در اون سه روز از جهت دیگر، وجود خیار از جهت دیگر در اون سه روز منافاتی با لزوم از جهت تأخیر نداره. نگاه کنید، و اما ما ذکره من عدم تقیید الحکم به سبب، اون چه ذکر کرد صاحب مفتاح الکرام اون رو که گفت تقیید حکم به سبب جائز نیست، این قبول اصلش درست، اما لا یمنع من کون نفی الخیار. نفی الخیار آقا بذار تو پرانتز کنارش بنویس لزوم، نفی خیار یعنی لزوم دیگه ها، من دیگه نفی خیار رو برمی‌دارم به جای لزوم معنا می‌کنم، من نمی‌کند از این که لزوم در ثلاثه از جهت تضرر به تأخیر باشه. چرا دوستان؟ چون تأخیر فقط علت است برای خیار بعد، تأخیر علت برای لزوم ما قبل نیست، تأخیر سبب است برای خیار بعد از سه روز، و این تأخیر سبب برای لزوم ما قبل نیست که شما بگید هر دو سببش یک چیزه، بلکه اگر اون مقید نبود اینم نباید مقید باشه. نه، سه روز ما بعد میتونه مقید باشه، سه روز ما بعد میتونه مقید نباشه، اما سه روز اول که لازمه اون مقید باشه، یعنی مقید به جهت تأخیر باشه. ولذا میفرماد ولذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس، و رو همین حساب خیار تأخیر با خیار مجلس منافات نداره، با اینکه دوستان خیار مجلس تو سه روز اول وجود داره، و یادتونم باشه ما قبلا گفتیم خیار عرض کنم تأخیر سه روزش از کی محاسبه میشه؟ از زمان عقد. پس خیار تأخیر اینجا منافات نداره و فرمایش شیخ ثابت میشه. آخر دعوانا الحمدلله.